ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فردوست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دیوان عالی جمهوری اسلامی اظهارات وکیل مدافع محمد سلاس را در مورد پذیرش اعاده دادرسی رد کرد. وزیر آموزش و پرورش بازرس ویژه برای رسیدگی به پرونده آزار جنسی دانش آموزان در یک مدرسه غیر انتفاعی تعیین کرد. ولی لاریجانی و محمد رضا عارف به عنوان دو نامزد اصلی ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اظهارات وکیل مدافع محمد سلاس را مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی رد کرد. آقای انصاری به خبرگزاری تسنیم گفته این پرونده در شعبه 35 در دست بررسی است و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. صبح سه‌شنبه زینب طاهری وکیل مدافع محمد سلاس به خبرگزاری ایسنا گفته بود که درخواست اعاده دادرسی موکلش در شعبه 35 دیوان عالی کشور پذیرفته شده. محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده است. محمد سلاس متهم شده که با راندن اتوبوس به سمت گروهی از ماموران نیروی انتظامی سبب مرگ 3 نفر از آنان شده است. آقای سلاس در دفاعیات خود هرگز اتهام انجام قتل عامدانه را نپذیرفته و به گفته وکیلش به علت دریافت ضربات متعدد در ناحیه سر وی در حال طبیعی نبوده است. منابع مطلع از بازداشت محمد نوریزاد، فریده مرادخانی و تعدادی از فعالان حقوق بشر خبر دادند. این افراد در راه بازگشت از سنندج و پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این گروه از فعالان حقوق بشر مدتی است که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش می‌کنند. محمد نوریزاد از فعالان مدنی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی است و خانم فریده مرادخانی دختر شیخ علی تهرانی و خواهرزاده آیت الله خامنه است. از تعداد و هویت دیگر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. رامین حسین پناهی تیر ماه گذشته به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کومل دستگیر و به اعدام محکوم شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام آقای حسین پناهی شدند. محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان در یک مدرسه غیر انتفاعی بازرس ویژه تعیین کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات خانواده‌ها، چندین دانش آموز پسر در یکی از مدارس غیر انتفاعی در منطقه 2 تهران از طرف یکی از مسئولین مدرسه به مدت چند ماه تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند. فرد متهم که به گفته مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 معاون انضباطی مدرسه بوده دستگیر شده و پرونده قضایی در این مورد تشکیل شده است. حکم مدیر این مدرسه نیز به حال تعلیق در آمده و شورای نظارت منطقه تصمیم نهایی را برای بستن این واحد آموزشی پس از بررسی پرونده اتخاذ خواهد کرد. هنوز جزئیات تعرض جنسی و تعداد دقیق دانش آموزانی که از طرف این متهم تحت آزار و اذیت قرار گرفتند منتشر نشده و مقام‌های قضایی هم تاکنون در این باره این پرونده اظهار نظر نکردند. 18:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. مقامات ارشد نظامی و امنیتی اسرائیل برای مذاکره درباره حضور ایران در سوریه به روسیه سفر خواهند کرد. گزارش حاکی است روسیه و اسرائیل توافق کردند که مسکو از استقرار نیروهای وابسته به تهران در مرز سوریه با اسرائیل جلوگیری کند. وزیر خارجه روسیه میگوید از ابتدا قرار بود که در جنوب سوریه صرفاً ارتش سوریه حضور داشته باشد. آنا رئیسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت سوریه و اسرائیل با میانجیگری روسیه توافق کردند که ارتش سوریه در مرز اسرائیل مستقر شود و نیروهای وابسته به ایران این منطقه را ترک کنند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه از وجود این توافق ابراز بی اطلاعی کرد و در ادامه گفت قرار است روسیه با آمریکا و اردن درباره وضعیت در جنوب سوریه دیدار کند و به گفته وی مسکو مایل است این دیدار هرچه سریعتر انجام شود. روسیه با ترکیه و ایران 1 سال پیش درباره ایجاد 4 منطقه امن در سوریه در قوطه شرقی حما، ادلب و جنوب سوریه به توافق رسیدند و همچنین روسیه توافق جداگانه‌ای با آمریکا و اردن درباره جنوب سوریه دارد. در پی تصرف قوطه شرقی و خروج مخالفان اسد از مرکز سوریه، این نگرانی مطرح شد که نیروهای اسد برای بازپسگیری قلمرو تحت کنترل گروه‌های مخالف در ادلب و جنوب سوریه نیز اقدام کنند. جمعه گذشته وزارت خارجه آمریکا هشدار داد اگر ارتش سوریه آتش بس در جنوب سوریه را نقص کند، با اقدامات قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. همزمان گزارش‌ها حاکی‌است آمریکا مشغول تدوین طرحی است که بر اساس آن نیروهای غیربومی حامی ارتش سوریه از مرز اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند، شبه نظامیان مخالف اسد به ادلب منتقل شوند و ضمناً پایگاه آمریکا در عطنف که همواره مورد بدبینی روسیه بوده برچیده شود. به گزارش روزنامه از شرق الوسط، آمریکا به دنبال تشکیل سازوکار مشترک با روسیه برای تأمین منطقه امن در جنوب سوریه است. در واکنش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه اعلام کرد چنانچه چنین طرحی مطرح شود روسیه از آن استقبال خواهد کرد. او افزود روسیه همواره اهداف نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه را زیر سوال برده. او همزمان درباره منطقه هم مرز با اسرائیل گفت
از ابتدا توافق درباره ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب غربی سوریه خروج تمام نیروهای غیر سوری را مد نظر داشته. البته عقب نشینی این نیروها باید به شکل دو جانبه انجام شود. این یک خیابان دو طرفه است. در نتیجه اقدامی که آغاز شده و ادامه دارد، باید سرانجام به وضعیتی برسیم که در مرز سوریه با اسرائیل صرفاً نیروهای ارتش سوریه مستقر باشند.
اسرائیل همواره با افزایش حضور و نفوذ ایران در سوریه مخالفت کرده و دوشنبه نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد ایران نباید در هیچ کجای سوریه حضور داشته باشد. آمریکا نیز از ایران خواسته نیروهای تحت فرمانش را از خاک سوریه خارج کند. همچنین روسیه به تازگی خواستار خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران شده. این در حالی است که ایران تأکید کرد تا زمانی که دمشق خواهان کمک های تهران باشد به این کمک ها ادامه خواهد داد. مقامات ایرانی می گویند صرفا مشغول خدمات مستشاری هستند. اما اسرائیل مدعی است علاوه بر 2000 نیروی ایرانی حدود 9000 شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران و 7000 نیروی حزب الله در سوریه مستقرند. ولادیمیر سوتنیکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است گرایش اخیر روسیه به سوی آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از جنگ علیه ایران است.
هدف روسیه جلوگیری از افزایش تنش هاست. از دید مسکو تشدید فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران پیامدهای غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. از ابتدای بحران سوریه رویارویی ایران و اسرائیل برای روسیه کابوسی بزرگ بود. اما در حالی که پیشتر مسکو سعی می‌کرد بی‌طرف بماند، اکنون نمی‌تواند به این رویکرد ادامه دهد. ضمناً به رغم همگرایی کنونی با ایران، در دراز مدت روسیه مخالف تقویت موقعیت ایران در سوریه است. مسکو خوشنود نیست که تهران دولت اسد را به ادامه جنگ تحریک می‌کند و مصمم است اسد را بازیچه دست خود نگه دارد. از دید کرملین زمان آن رسیده که ایران در سوریه مهار شود. به ویژه که با این حرکت دریچه‌ای نیز برای همکاری روسیه با آمریکا در سوریه گشوده خواهد شد. کرملین فکر نمی‌کند که به شریک خود پشت کرده. برعکس از دید مسکو همسویی با آمریکا و اسرائیل از وقوع جنگ علیه ایران ممانعت خواهد کرد و همچنین ممکن است پایان جنگ سوریه را نیز نزدیک‌تر کند.
پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در رأس هیئت بلندپایه نظامی اطلاعاتی به مسکو سفر خواهد کرد. به گزارش هارتس و جروزلم پست این مذاکرات در پی چرخش در موضع روسیه صورت خواهد گرفت. هارتس با اتکا به منابع امنیتی دیپلماتیک نوشت که پس از تشدید حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه روسیه تصمیم گرفته روی توافق برای خروج ایرانی ها از جنوب سوریه کار کند. همزمان یک مقام ارشد وزارت امنیت اسرائیل به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت حضور ایران در سوریه به ضرر روسیه تمام خواهد شد و وقت آن رسیده دو حامی اسد از هم جدا شوند. از سوی دیگر گزارش شده که ایران و اسرائیل در اردن زیر نظر روسیه مشغول مذاکرات محرمانه هستند، اما تهران این خبر را تکذیب کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
18:09 در ایران هست، همراه بخش خبری رادیو فردا هستی. شب گذشته خبرها حاکی از بازداشت حسن فتحی روزنامه‌نگار ایرانی بود. در همین باره همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با علی فتحی، فرزند این روزنامه‌نگار، و از او درباره دلایل این بازداشت پرسیده است.
پدرم آخرین باری که با بی بی سی فارسی صحبت کرده بود قبل انتخابات بود. کل کشور میگفتن آقا برین رأی بدین. پدر منم گفت آقا برین رأی بدین. یه بار اون مصاحبه پدر منو پخش میکردن، ما میدیدیم کجاش خلاف واقع بوده، کجاش نمیدونم تشویج از آن بوده، کجاش سیاه نمایی بوده. پدرم مثل همه گفت آقا برین رأی بدین. فقط تنها چیزی که داشت گفت آقا از یه جاهایی از آقای روحانی هم پدرم حمایت کرد که بابام میگفت دفعه قبل که منو ایوین خواستن گفتن آقا برای چی صحبت کردی؟ میگه من گفتم آقا من گفتم رأی بدین. گفتم برای چی صحبت کردی؟ میگه من گفتم از آقای رئیسی هم حمایت میکردم، شما همچین حرفی میزدین.
آقای فتحی، پدرتون کی و کجا بازداشت شدن؟
ما خونه نبودیم. شنبه صبح ما هرچی تماس گرفتیم از ظهر به بعد پدرم تلفنشو جواب نداد. که اومدیم از همسایه‌هامون گفتن که انگار پدر من یه چند تا جوون با یه پیشیا اومدن بردنش، که شب اوین زنگ زد گفت منو بردن اوین. حتی به شوخی هم گفت منو دوست داشتن، نگرم داشتن.
به پدرتون دلیلی ارائه نکرده بودن که چرا بازداشت شدن؟
من آخرین بار میگم به بابام گفته بودم آقا چرا با بی بی سی صحبت کردی. ما خودمونم اصلا موندیم پدرم چیکار کرده که گرفتنش. فکر کنم تبلیغ بوده، نه تبلیغ علیه نظام.
آقای فتحی، یکی دو بار تکرار کردید که آخرین بار به پدرتون چنین و چنان گفتن. مگه پدرتون چند بار مجموعاً بازداشت شدن؟
پدرم خانم بگم در ماه شاید یه دفعه احضار میشه و به ما هم نمیگفت معمولاً، چون میدونست ما ناراحت میشیم نمیگفت. حتی دفعه آخرم گفت آقا من قاضیه گفتم من باید شما رو نگه دارم. میگه من گفتم باش آقا، ولی برای چی؟ میگه برای چی مصاحبه کردی با بی بی سی؟
آقای فتی، از این آخرین بار پس اطلاعی ندارید؟ نمیدونید که این مرتبه به کدام اتهام بازداشت شدن و اصلا کجا هستن؟
آخرین بار که میگم و همون شنبه شب که برده بودنش دنیزه گوه آقا منو اوین نگرم داشتن و ما هم حالا صحبت که هستش، ما پدرم ثبت نام کرده برای سفر حج، بابا ممنوع الخروج بود، پاسپورتشو تمدید نکرده بودن و تازه پاسپورتشو تمدید کردن، رفت برای سفر حج، نوشت کاراش هم کرده. حالا امیدواریم که یه نگاهی بشه که بتونه بره، محروم نشه از سفر حج، همه کاراش هم کرده برای این سفر.
آقای فتی، پدرتون آقای حسن فتحی الان کجا شاغل هستن و در چه روزنامه یا رسانه‌ای کار میکنن؟
پدر من متاسفانه الان چند وقتیه که کار نمیکنه. مادر بزرگم، یعنی مادر پدرم، اولوش چند هفته قبل تو بیمارستان خاتم‌العنبیا قلبش رو عمل کرد. پدرم کل برنامه روزانه‌اش بود که میرفت جوادیه به مادرش میرسید و میومد خونه و جایی هم میره برای کار میگم برو کار کن، ولی نمیدونم توصیه میشه چیزی میشه چی هستش که پدر من هر جا میره یه هفته میره بعد از اون دیگه محترمانه میگن آقا نمیتونیم همکاری کنیم. حالا من نمیتونم بگم دلیلی داره چی از چی نیست، اطلاع کامل ندارم. پدر من فکر نمیکنم کسی تو عرصه بین الملل کم داشته باشه و حقش باشه که خونه بشینه. آخرین فعالیتش هم شبکه پرستیوی چند نفر اومد خونه ما با پدرم مصاحبه کرد. پدرم با همون لحنی که حالا مثلا با رادیو فردا داره، با بی بی سی داره، همون تحلیلاری که برای خودش داشت به اونا میگفت، به همون حرفا هم به پرستیوی زد. میتونم اینجوری بگم پدرم مثل یه آشپز میمونه که غذا درست میکنه، هر کی بگه غذا بهش غذا میده. حالا نمیتونیم بگیم که آقا تو چرا به این غذا دادی، تو چرا به اون غذا دادی. پدر من همه حرفاش یه جوره، شما سوال کنین جوابتون رو همون جوری میده که یه رسانه داخلی بپرس. ولی خب میگم متاسفانه چند وقتی که کار نمیکنه، حالا نمیگم اجازه ندادن کار کنه، کار نمیکنه.
صحبت‌های علی فتحی، فرزند حسن فتحی، روزنامه‌نگار ساکن تهران رو میشنیدید که فرزندش از بازداشت پدرش میگفت. خبر آخر این که علی لاریجانی و محمد رضا عارف به عنوان دو نامزد اصلی انتخابات ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. قرار است انتخابات هیئت رئیسه مجلس فردا برگزار شود. اعضای فراکسیون امید مجلس در جلسه صبح سه‌شنبه خود محمد رضا عارف، علی مطهری و مسعود پزشکیان رو به عنوان نامزدهای ریاست و نواب رئیس مجلس انتخاب کردند. علی لاریجانی از سال 1387 تا کنون رئیس مجلس شورای اسلامی است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش، اما خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 18:30 دقیقه در ایران خواهد بود.